ساعت 19 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مهدی طاهباز همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
رضا سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. وزارت کشور و دادستانی کل جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه مشترکی از دستگیری چندین نفر از شهروندان این کشور به اتهام همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی ایران خبر دادند. در این بیانیه نام 9 تن از دستگیر شدگان منتشر شده و گفته شده که عده دیگری هم بازداشت شدند. به گفته این بیانیه افراد دستگیر شده قصد سرنگونی حکومت این کشور، برقراری حکومت دینی، سوء قصد به جان شخصیت‌های معروف و مقامات ارشد حکومتی را داشتند. تاریخ دقیق و محل دستگیری این افراد اعلام نشده و جمهوری اسلامی نیز تاکنون واکنشی به بیانیه وزارت کشور جمهوری آذربایجان نشان نداده است. در چند ماه اخیر پلیس جمهوری آذربایجان ده‌ها تن از شهروندان این کشور را به اتهام همکاری با نهادهای امنیتی ایران بازداشت کرده. جمعی از اهالی موسیقی روز دوشنبه در حمایت از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع ضمن محکوم کردن تعرض و ضرب و شتم دانشجویان و اساتید نسبت به شکستن ساز دانشجویان توسط حراست دانشگاه اعتراض کردند. روز گذشته نیز اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی ایران برخورد خشونت طلبانه حراست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را محکوم کرده بود. مأموران حراست دانشگاه تهران روز شنبه 23 اردیبهشت به گروه نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا یورش بردند و دانشجویان این دانشکده را به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری هدف ضرب و شتم قرار داده و ساز دانشجویان را شکستند. پس از آغاز اعتراضات سراسری، دانشجویان در بیش از 144 دانشگاه کشور دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند و با مردم معترض همراهی کردند. خبرگزاری ایلنا میگوید مطابق آمار 1900 نفر در سال گذشته جان خود را به دلیل حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار از دست دادند. این آمار در سال 1400 26 نفر بیشتر از سال 1401 بوده است. حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار به حادثه گفته می شود که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به شمار می رود. به گفته انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای سالانه بیش از 13,000 حادثه ناشی از کار در ایران اتفاق می افتد. پژوهش‌های صورت گرفته نشان می دهد همه ساله در جهان بیش از 1,000,000 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و عده بسیاری دچار آسیب‌های جدی می شوند. سپاه پاسداران روز دوشنبه از بازداشت مهره اصلی داعش خراسان خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه بار دیگر با تروریستی خواندن حمله 7 ماه پیش به شاه چراغ در شیراز اعلام کرد سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات سپاه فجر استان فارس با اقدامی مشترک شبکه عملیاتی و رسانه‌ای داعش خراسان را شناسایی و مهره اصلی آن را دستگیر کردند. داعش خراسان شاخه‌ای از گروه تندروی داعش است که در حال حاضر در افغانستان مستقر است و چندین عملیات مرگبار در این کشور را سازماندهی کرده است. بنابر اعلام سپاه فجر استان فارس، این فرد که از سال 98 در رصد اطلاعاتی قرار داشت، در برخی استان‌ها از جمله تهران بر شناسایی عناصر افراطی و جذب آنها برای پیوستن به گروه تروریستی مذکور فعال بود. و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ترکیه خواست نقایص مربوط به روند انتخابات در آن کشور را برطرف کند. آقای بورل در پیام خود بدون اشاره به جزئیات گفت با توجه به گزارش‌های اولیه مواردی که شناسایی شده باید بررسی و اصلاح شود. در رأی‌گیری روز یکشنبه ناظرانی از سازمان همکاری و امنیت اروپا و شورای اروپایی حضور داشتند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مهدی طاهباز شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله شامگاهی. سفر فرمانده نیروی دریایی روسیه به ایران همزمان با ابراز نگرانی آمریکا از مناسبات نظامی دو کشور. گفتگویی خواهید شنید درباره کارزار جهانی جامعه بهایی به مناسبت 40مین سالگرد اعدام 10 زن بهایی در سال 1362. و 76مین دوره جشنواره فیلم کن از امروز سه‌شنبه در فرانسه کار خودش رو آغاز کرد. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. جامعه جهانی بهایی به مناسبت 40مین سالگرد اعدام 10 زن بهایی در شیراز در سال 1362 در کارزاری از هنرمندان، موسیقیدانان، فیلمسازان و سایر افراد فعال در زمینه‌های مختلف هنری خاص به شیوه‌های مختلف یاد آنها را گرامی دارند. هدف این کارزار که نام آن داستان ما یکی است، گرامی داشت این زنان اعدامی و تلاش دیرینه زنان ایرانی از هر عقیده و پیشینه‌ای برای تحقق برای برابری جنسیتی در دهه‌های گذشته عنوان شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با خانم سیمین فندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایان در ژنو سوئیس گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خانم فندش، خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. کمی لطفاً درباره این کارزاری که از ماه خرداد آغاز میشه برامون بگید و چرا برای یک سال طول خواهد کشید؟
بله، سلام به شما و شنوندگانتون و ممنون که منو به برنامه‌تون دعوت کردین. همونطوری که اشاره کردین، در اول برنامه ما 40مین سالگرد اعدام دست جمعی 10 زن بهایی هست که همگی در یک شب در میدان چوگان شهر شیراز به دار آویخته شدند و مأمورین در اون شب در آخرین تلاششون برای اجبار این 10 زن به انکار عقایدشون ها رو یکی یکی اعدام کردن و هر کدوم از زنان رو مجبور به تماشای اعدام زن بعدی کردن. دو نفر از این خانم ها مادر و دختر بودن و جوانترین از اونها 16 سالش بود و بیشترشون بین سنین 20 تا 25 ساله بودن و اگر که به داستان زندگی این زنها نگاه بکنیم، میبینیم که واقعا داستانشون و داستان تلخ اعدامشون شباهت بسیار زیادی با داستان امروز زنان ایران داره و جالبه که 40مین سالگرد اعدامشون برخورد کرده با این سال بسیار غم انگیزی در ایران که هزاران زن جوان ایرانی برای برابری و عدالت و حقشون برای بودن هر روزه همون تصمیمی رو میگیرن که اون شب این زنان مجبور به گرفتنش شدن. و هدف کارزار داستان ما یکیست این هست که با مشارکت هم نشون بدیم که راه رسیدن به برابری و عدالت راه طولانی و دردناکی بوده در ایران که زنان و خب قطعا مردان بسیار زیادی در این بیشتر از 40 سال فاقد از پیشینه و عقیده فدای اون شدن و برای اون هزینه های زیادی دادن و واقعا داستان های ما به طور جدای ناپذیری به هم پیوند خورده و واقعا نشون بدیم که با وجود تلاش های بسیار زیاد دولت ایران برای دیگری جلوه دادن جامعه بهایی، امروز تمام سرکوب ها و آزار و اذیت هایی که توی این بیشتر از 40 سال به بهاییان وارد شده گسترش پیدا کرده به تمام ایران و واقعا امروز داستان ما یکیست و میخواییم با طریق این کارزار و مشارکت همه ایرانیان عزیز و نه فقط ایرانیان، همه نشون بدیم که واقعا چیزی که برای همه بیشتر از همه چیز مهمه اتحاد بین همه ایرانی ها هست.
خانم فندش، گفته شده که این کارزار از 11 خرداد ماه تا 40مین روز سال روز اعدام این 10 زن در 28 خرداد ادامه خواهد داشت به مدت یک سال. چرا این بازه زمانی یک ساله انتخاب شده؟
بله، ببینید، ما این کمپین یا کارزار یک ساله انتخاب کردیم برای اینکه توی این یک سال این اجازه رو بدیم که هنرمندان و نه فقط هنرمندان، هر فردی که دوست داشته باشه با شیوه خلاقانه‌ای به یاد این زنها و به یاد همه زنان ایرانی ترانه‌ای بسازه، گروه‌های کر مجازی برگزار کنه، ویدیوهای کوتاهی در مورد این زنها و یا زنان دیگری انجام بده و که زمانی باشه که این یاد اینها به طور محترمانه در این یک سال واقعا گرامی داشته بشه و واقعا سالی باشه که ما توی این یک سال، چون اگر که میخواستیم یک روز رو فقط انتخاب بکنیم نمیشد به طور درست به همه زنان ایرانی که توی این سالها و توی این دهه ها به خاطر برابری و عدالت هزینه های زیادی دارن رو اونجوری که باید و شاید محترم بشماریم.
به عنوان پرسش پایانی خانم فندش، تقریبا 4 دهه است که از این اتفاق اعدام 10 زن بهایی در شیراز میگذره، آیا از اون زمان تا کنون تغییری در رفتار مقامات حکومتی در ایران در قبال جامعه بهاییان ایران به وجود اومده؟
نه متاسفانه توی این بیشتر از 4 دهه از اون روز اعدام این 10 تا زن فشارها روی جامعه بهایی بیشتر و بیشتر شده و توی این 4 دهه واقعا میشه دید که فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فشارهای بسیار زیادی روی جامعه بهایی بود، از دستگیری، شکنجه، از محرومیت از حق تحصیل، حق کار، و واقعا دولت ایران توی این بیشتر از 40 سال سعی کرده که جامعه بهایی رو در حقیقت نابود بکنه در ایران، که البته موفق به این کار نشده و متاسفانه همونطوری هم که گفتم این فشارها امروز به همه ایرانیان عزیز گسترش پیدا کرده.
بسیار ممنونم از شما سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایان در ژنو سوئیس بود. و اما نیکولای یوونف، فرمانده نیروی دریایی روسیه، روز سه‌شنبه با شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، در ستاد این نیرو در تهران دیدار کرد. به گفته فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، در این دیدار بر لزوم تشکیل کمیته‌های مشترک در بخش‌های مختلف از جمله حوزه آموزشی و فنی هم تأکید شده. در همین زمینه دقایقی پیش با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل انگلستان، گفتگو کردم.
قراردادهای همکاری نظامی بین ایران و روسیه وجود داره و سالهاست که این دو کشور با هم دیگه همکاری میکنه. با توجه به جنگ اوکراین و تسلیحاتی که جمهوری اسلامی از جمله پهپاد در اختیار روسیه گذاشته، این همکاری ها واقعا به سطح بسیار بالایی ارتقا پیدا کرده، بی سابقه است. سفر فرمانده نیروی دریایی روسیه هم در همین راستاست که این همکاری ها از هر لحاظ تقویت بشه. به همین جهت با فرمانده نیروی دریایی ارتش ملاقاتی داشته، با معاون هماهنگ کننده ارتش حبیب الله سیاری با ایشون هم ملاقات داشته و تاکید کردند که ما میتونیم رزمایش های بیشتری داشته باشیم، یعنی این رزمایش های سگانی بین ایران و روسیه و چین. و همینطور فرمانده نیروی دریایی ارتش در چند زمینه تاکید کرد که ما میتونیم در زمینه آموزشی، در زمینه فنی همکاری های خودمون رو تقویت بدیم. در عین رزمایش و این همکاری ها میتونیم که یه بخش دیگر، جنبه دیگری هم وجود داره و اون مسابقات ورزشی ارتش هاست که روسیه در واقع پیش قدمش هست و ایران در اون شرکت میکنه و بخشی از اونا در دریای خزر یا گاهی اوقات در جنوب اجرا میشه. همه اینا در همین راستاست.
آقای آریان، میدونیم که به طور سنتی یکی از آرزوهای تاریخی روسیه حضور دائم در آبهای خلیج فارس بوده. آیا با ادامه نزدیکی نظامی دو کشور ایران و روسیه، بالاخره پای مسکو به آبهای خلیج فارس باز خواهد شد؟
به هر حال ناوهای روسیه مسبوق به سابقه است که از بنادر ایران بازدید کردن، نه به عنوان پایگاه، ولی بازدیدها برگزار شده. چند بار به بندر عباس رفتن، رزمایش که خوب میدونیم اجرا میکنن. در این حال روسیه به طور کلی در اون منطقه حضور داره. در دریای سرخ در سودان روسیه اونجا یه پایگاه دریایی داره، یعنی امتیازش به روسیه داده شده که اونجا ناوهای مختلف رو داشته باشه. این در منطقه هست. همه اینها در راستای در واقع اون رقابت‌های استراتژیکه که مثلا چین در اقیانوس هند حضور داره یا حتی پایگاه نظامی داره در جیبوتی، روسیه هم اون طرفتر در پورت سودان در دریای سرخ هم داره. ولی به اون معنا که بخواد ایران پایگاهی مثلا به روسیه بده، اون برخلاف قانون اساسی فکر نمی‌کنم صورت بگیره. دلیل هم وجود نداره. وقتی که روابط دوستانه برقرار باشه، رفت آمدها به بنادر یکدیگه یا پهلو گرفتن در بنادر ایران یا یه توقف‌های کوتاه، این کاملا عملی هست و قبلا هم این کار شده.
آقای آریان، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، در گفتگوی تازه‌ای که با رسانه‌های داخلی در ایران داشته، گفته که سپاه این توانایی رو داره، نیروی دریاییش، که تا 13 مایلی سواحل آمریکا پیش بره. چقدر این ادعا شدنیه و اصلا انگیزه پشت این اقدام چی میتونه باشه؟
مدت‌های مدیدیه که این صحبت‌ها واقعا تکرار میشه. فرماندهان مختلف گفتن اینا. بیشتر این متوجه نیروی دریایی ارتش تا نیروی دریایی سپاه که گفتن که ما میتونیم به هر نقطه‌ای بریم. کماکان الان میبینیم که دو تا ناو، یعنی ناوشکن دنا و ناو بندر مکران، آخر شهریور حرکت کردند از بندر عباس برای که دور دنیا رو بزنن، به طرف اقیانوس آرام رفتن، تنگه ماجلان، اومدن تو اقیانوس اطلس، برزیل بودن، بعد رفتن به آفریقای جنوبی و از اونجا حالا فعلا در سلاله هستن. یعنی یه دور 360 درجه زدن. اینها همون حرفایی است که آقای تنگسی داره تکرار میکنه. شما میخواین 12 مایلی ساحل آمریکا برین، میخواین چیکار بکنین؟ چه هدف استراتژیک دنبال میکنین؟ اگرم بتونین دو تا ناو بفرستین مثل همینی که الان نیروی دریایی ارتش فرستاده، خب اینو میتونیم به حساب مثلا دیپلماسی نظامی بذارین، نشون دادن پرچم، ولی این نشانه اقتدار نیست که شما بخواید دو تا ناو بفرستید به اون ور دنیا که چیکار بکنه. آیا این خودنمایی یا اینکه هدف درست حسابی پشت سر این است؟ اینها به باور من یه مقدار اغراق است. ولی نیروی دریایی سپاه تمهیداتی قائل شده و به تازگی صحبتش بوده که یک دونه از این کشتی‌های تجارتی رو تبدیلش کرده به عنوان به حساب ناو پهپادبر که آقای تنگسیری گفته که این هواپیما بره. خیلی هواپیما نمیتونه حمله بکنه، ولی سپاه پاسداران در رقابت با نیروی دریایی ارتش داره خودش یه ذره بست میده و میره خارج از خلیج فارس که بتونه دریانوردی‌های طولانی انجام بده، مثلا به طرف دریای سرخ یا اینکه دریای عمان. ولی این گونه حرفا که ما هر جای دنیا میخوایم بریم، بله میتونید بریم، برای چی، با چه هدفی، اینها یه مقدار بزرگنماییه، یه مقدارم تبلیغات است که برای خودشون دست و پا میکنن.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل انگلستان بود و ارزیابی داشت به سفر فرمانده نیروی دریایی روسیه به ایران و دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش و سپاه.
بازار تلفن‌های سری
مهردشت شهر
اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما در تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل آمده که در 5 سال گذشته این میزان اعدام در دنیا رخ نداده است. بنابر این گزارش 90% از 883 اعدامی که انجام شده در جهان تنها در 3 کشور رخ داده و آن 3 کشور هم در خاورمیانه بوده و ایران هم در صدر آن قرار دارد. البته این آمار تعداد اعدام ها در چین را در نظر نگرفته است. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با رها بحرینی محقق امور ایران در سازمان عفو بین الملل گفتگو کرده.
آمار جمع‌آوری شده توسط عفو بین الملل وحشتناکه و نشون میده که تعدادی از کشورها که در انزوای جهانی هستند همچنان از این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی در ابعاد هولناکی استفاده میکنن. بیش از 90% کل اعدام‌های صورت گرفته در جهان در 3 کشور ایران، عربستان سعودی و مصر صورت گرفته و ایران شاهد یک افزایش 83% در تعداد اعدام‌ها نسبت به سال گذشته بوده. این در حالیه که در سطح جهان مجازات اعدام توسط 2/3 کشورها کنار گذاشته شده. در سال میلادی گذشته ما شاهد لغو کامل مجازات اعدام برای همه جرایم در 112 کشور بودیم و تعداد دیگری از کشورها هم، بالای 30 کشور دیگر هم، یا مجازات اعدام رو در عمل کنار گذاشتن و یا اینکه برای جرایم عادی اون رو لغو کردن.
خانم بحرینی، همینجا میخواستم ازتون درباره این کشورها بپرسم. قزاقستان، سیرالئون، جمهوری آفریقای مرکزی، کشورهایی که شاید به نظر نیاد که روندهای دموکراتیک به شکل غربیش که اگر نگاه بکنیم در اونجاها حتی اونجاها تنش‌هایی هم هست، اما احکام اعدام لغو میشه. چطور این اتفاق میفته؟
دقیقاً برای اینکه بیشتر کشورهای جهان امروز پذیرفتن که مجازات اعدام یک مجازات بیرحمانه و غیر انسانیه که تحت هیچ شرایطی قابل دفاع نیست، به علاوه مطالعات بسیاری نشون دادن که اعدام هیچ تأثیر بازدارنده ویژه‌ای هم در جلوگیری از جرم نداره و بنابراین نباید به عنوان یک راه حل مسائل اجتماعی و مشکلات اجتماعی در نظر گرفته بشه و از نظر بازدارندگی مجازات حبس برابری میکنه با مجازات اعدام. همونطور که اشاره کردین، در سال گذشته 6 کشور دیگر هم به لغو کنندگان مجازات اعدام پیوستن: قزاقستان، پاپانیوگینه، سیارلون و جمهوری مرکزی آفریقا، و امروز 112 کشور در کل جهان این مجازات رو کنار گذاشتن. از این جهت این روند بسیار امیدوارکننده است و نشون میده که قرار جهان به سمت لغو کامل این مجازات بیرحمانه حرکت بکنه و کشورهای مثل ایران و عربستان سعودی در انزوای کامل جهانی قرار دارند.
از امید صحبت کردید در سطح جهان، اما درباره ایران صحبت میکنیم که همین دیروز ما در خبرهامون داشتیم که 7 حکم اعدام دیگه اجرا شد در یک روز، و امروز پس از اینکه بار دیگه اعترافات اجباری متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان پخش شد، خانواده های این افراد نگرانی شدیدی دارند از اینکه احکام این ستن بخواد اجرا بشه. احکام مرتبط با مواد مخدر در ایران احکام اعدام داره اجرا میشه. چه کاری میشه کرد برای توقف این روندی که ما در طول این هفته های اخیر خصوصا شاهدش هستیم که شدت گرفته؟
فشار افکار عمومی و همینطور پیگیری های جامعه جهانی ضروریه برای اینکه به این موج تازه اعدام ها پایان داده بشه. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره نشون دادن که از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده میکنن، ولی وقتی فشار افکار عمومی بالا بره این موج کشتار رو متوقف میکنن. واقعیت اینه که در مورد بسیاری از این اعدام ها که صورت میگیره هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نمیگیره، به خصوص کسانی که به خاطر جرم مواد مخدر اعدام میشن و از محروم ترین اقشار جامعه هستن. در سال میلادی گذشته ما شاهد افزایش 83% اعدام ها بودیم و 44% از اعدام های صورت گرفته، یعنی 255 انسان اعدام شدن به خاطر جرم مواد مخدر. این در حالی که طبق قوانین بین المللی جرم مواد مخدر اصلا تحت هیچ شرایطی نباید مشمول مجازات اعدام بشه.
بهرنی، نقش فرهنگ سازی رو اگر کوتاه بخوایم به این موضوع هم بپردازیم چطور میبینید؟ با توجه به اینکه در مواردی از جمله مثلا در حوزه قصاص در ایران این اتفاق میفته و در مواردی خانواده ها پیگیر این مسئله هستند،
مخالفت با مجازات اعدام امروز خواسته بخش قابل توجهی از جامعه ایرانه و مدافعان حقوق بشر در سالهای گذشته علارغم تهدیدهای بسیار کارزارهای مخالفت با اعدام رو هم در فضای مجازی و هم در فضای داخل کشور به راه انداختن. جمهوری اسلامی ایران جامعه ایران رو محروم کرده از اینکه بفهمن این مجازات بیرحمانه چه تأثیر هولناکی داره هم بر قربانیان هم بر خانواده‌های از دست رفتگان که تا پایان اون با این رنج رو روبرو هستن، و هم بر فضای کل جامعه. مجازات اعدام ارزشی که یک جامعه برای حق حیات قائله رو در گذر زمان کاهش میده و فرهنگ کشتن انسانها به دست حکومت یا برای امیال سیاسی رو به راه میندازه و باعث میشه که جان انسانها در یک جامعه کمتر از ارزش برخوردار باشه.
گفتگویی بود با رها بهرینی، محقق امور ایران در سازمان عفو بین الملل.
ایسکا فردا دوباره داره میاد. این هفته که ما نبودیم، کراوات و شلوارک ممنوع شد،
خلاص.
عراق یکی از رکوردداران رشد اقتصادی در منطقه شد. تولستوی و ویکتور هوگو به حجاب اجباری اعتقاد پیدا کردند. نمایشگاه کتاب چقدر حاشیه داشت. علی مطهری اعلام کرد که با دیدن بدن مردان بدنساز چیز میشه، و خیلی ماجراهای دیگه. این هفته هم شما بهمون بگید وقتی ما نبودیم چه اتفاقاتی دیدید و شنیدید که مختون سود کشید. چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 اردیبهشت ساعت 8 شب از رادیو فردا.
و اما 76 دوره جشنواره فیلم کن از روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت آغاز به کار کرد. در این دوره از جشنواره آثاری از سینماگران مهم جهانی از جمله تازه‌ترین ساخته مارتین اسکورسیزی برای اولین بار به نمایش در خواهد آمد. از سینمای ایران هم فیلمی به نام آیه‌های زمینی در بخش رقابتی نوع تازه نمایش داده خواهد شد. بیشتر بشنویم در همین باره از مهدی طاهباز.
76مین دوره جشنواره فیلم کن از روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت با ویترینی جذاب از منتخب آثار سینماگران بزرگ در کنار چهره‌های جدید آغاز به کار می‌کند. این جشنواره که در سال 2020 به دلیل کرونا لغو شده بود، در سال 2021 به صورت محدود برگزار شد و در سال 2022 سعی کرد به حالت عادی بازگردد. البته این دوره از جشنواره زیر سایه دو اتفاق مهم برگزار خواهد شد. یکی اعتراضات چند هفته اخیر در فرانسه به اصلاح قانون بازنشستگی و دیگری اعتصاب نویسندگان هالیوود. اعتراضات و اعتصاب بخش حمل و نقل در کنار تهدید کارگران بخش تأمین انرژی در فرانسه باعث شده تا مسئولان برگزاری جشنواره کن کمی نگران چگونگی برگزاری این دوره از این رویداد باشند. مسئولان شهر ساحلی کن تظاهرات در امتداد محدوده برگزاری جشنواره و اطراف آن را در طول برگزاری 76مین دوره این رویداد سینمایی ممنوع اعلام کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که اتحادیه کارگری فرانسه در حال تدارک یک تظاهرات بزرگ در 21 ماه مه 31 اردیبهشت است و از سوی دیگر قرار است برخی کارکنان هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها 19 ماه مه 29 اردیبهشت مقابل هتل محل اقامت مهمانان جشنواره تجمع و اعتراض کنند. اما خود جشنواره و فیلم‌هایی که دیدنشان برای علاقمندان سینما بسیار کنجکاوی برانگیز است. کن 76 اولین نمایش دو فیلم مهم امسال را در برنامه دارد. تازه ترین قسمت مجموعه فیلم های ایندیانا جونز با نام گردونه سرنوشت ساخته جیمز منگولد با حضور هریسون فورد در آخرین بازیش در نقش ایندیانا جونز و البته روایت مارتین اسکورسیزی از مصیبت سرخپوستان قبیله اوسیچ در دهه 1920 با عنوان قاتلان ماه کامل با بازی لئوناردو دیکاپریو و رابرت دنیرو. امسال 21 فیلم برای کسب نخل طلا با هم رقابت می‌کنند و هیئت داوران را نویسنده و کارگردان سوئدی روبن اوستلوند که سال پیش برای مثلث اندوه برنده نخل طلای کن شد مدیریت می‌کند. از این میان 7 فیلم ساخته کارگردان‌های زن است که رکوردی برای کن در طول 8 دهه فعالیتش محسوب می‌شود.
You're not here.
We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow.
I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you?
جشنواره کن امسال میزبان تازه ترین ساخته های برخی کارگردانان مهم سینماست. ویم وندرز با روزهای عالی، نوری بیلی جیلان با درباره علفهای خشک، کن لوچ با بلوط پیر، نانی مورتی با فردای روشنتر، وس اندرسون با استروید سیتی یا شهر سیارکی و آکی کوریسماکی با برگهای افتاده از جمله سینماگران صاحب نامی هستند که آثارشان در بخش مسابقه کن 76 روی پرده خواهد رفت. امسال سینمای ایران نماینده‌ای در بخش مسابقه ندارد، اما در بخش رقابتی نوعی نگاه فیلمی با نام آیه‌های زمینی به کارگردانی مشترک علی عسکری و علیرضا خاتمی به نمایش در خواهد آمد. مجید صالحی، گوهر خیراندیش، فرزین محدث و صدف عسکری از جمله بازیگران این فیلم هستند. آیه‌های زمینی 9 روایت از زندگی روزمره مردم در شهر تهران را به تصویر می‌کشد. 76مین دوره جشنواره فیلم کن از 16 تا 27 ماه مه 26 اردیبهشت تا 6 خرداد برگزار خواهد شد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
Para پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنونم که ما رو همراهی کردید. تا نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.